صحبت میکنند جز مقاومت از ما هیچ چیز نخواهند.
تدابیر لازم رو بیاندیشن که بچه ها بتونن وارد شبکه شاد بشن، ثبت نامشون رو انجام بدن.
ما هیچ موضوعات دیگری هم برای مذاکره اضافه نخواهد شد. اصلا مشکی که اصلا از فکرشون بهتر خارج بکنن به طور کامل.
روایتی از زندگی سیاسی اجتماعی ایرانی ها در سال 1399.
یعنی احتمالا از هر 16 آمریکایی یکی مبتلا شده، هرچند شاید خیلی ها نشانه بروز نداده باشند.
امروز دستیابی به فضا و استفاده از فضا یک انتخاب نیست، یک ضرورت اجتناب ناپذیره.
مسئله شهروندان افغانی در ایران یکی از مسائل مهم مورد بحث ما بود.
365 روز گذشته بر ما چگونه گذشت؟
هر فایده نداره، وعده فایده نداره، این دفعه فقط عمل.
وزیر خارجیه ایرانی محمد جواد ظریف توجه الى فنزوئلا، بولیویا و کوبا.
تحریم های هسته‌ای علیه حکومت ایران رو مجددا به مورد اجرا خواهم گذاشت.
تا آخر این سال میلادی به نظر میرسه یک یا دو تا از این واکسن ها به صورت انبوه در دسترس خواهد بود.
عدد انتهایی اگر سبز باشه یعنی سود میده، اگر قرمز باشه یعنی ضرر میده.
جهان در سالی که گذشت.
هموطنان عزیزم سلام، خوش آمدید برای شنیدن برنامه جهان در سالی که گذشت از گروه سیاسی رادیو ایران. امروز وقایع مهم دی 99 رو با هم مرور خواهیم کرد، لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. دی ماه 99 مجلس با بررسی کلیات سند بودجه 1400 یکی از مهمترین وقایع مجلس بود. بودجه‌ای که یک بار کلیت آن رد و بارها برای تصحیح به مجلس باز فرستاده شد. حذف بندهای مربوط به سند 20C از بودجه 1400 یکی از وقایع مهم این بودجه بود. دولت برای اجرای سند 20C بودجه تعیین کرد و نمایندگان با رأی قاطع آن را رد کردند. در حالی که دولت در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور برای اجرای سند 20C بودجه تعیین کرده بود، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از حذف بند مربوط به اجرای سند 20C در لایحه بودجه 1400 در این کمیسیون خبر داد. محسن حاجی میرزایی گفت درج عبارت سند 20C در بخشی از نسخه الکترونیکی پیوست لایحه بودجه 1400 اشتباه بود که در سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت و به محض اطلاع در نسخه چاپی آن را اصلاح کردند. ظهور نوع جهش یافته ویروس کرونا در انگلیس در دی ماه خبرساز شد. این ویروس با قدرت و عفونت‌زایی بیشتر و 70% سرعت سرایت شدیدتر در آستانه پایان مهلت انگلیس برای ترک اتحادیه اروپا، موج گسترده از نگرانی‌ها در آستانه سال نو میلادی در این کشور ایجاد کرد. این شرایط همراه با نگرانی‌های ناشی از جدایی بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا، صف بیش از 30 کیلومتری کامیون‌ها و تریلرهای متوقف شده را در مرز جنوب انگلیس سبب شد که با در بسته اروپا به روی آنها مواجه شدند. همچنین علاوه بر کاهش ارزش برابری پوند با دیگر ارزها، بورس لندن در نخستین روز کاری هفته با 33 میلیارد پوند کاهش ارزش مواجه شد. جهش ژنتیکی ویروس کرونا در انگلیس باعث شد که بیش از 40 کشور جهان پرواز هواپیماها، تردد کشتیها و نیز سفر از راه ریلی میان انگلیس و کشور خود را قطع کنند. اما با توجه به مشکلات پیش آمده در خصوص مسئله کووید 19 در اروپا، چرا رسانه‌های این کشورها که دائما در حال تهاجم به ایران و سایر کشورها در خصوص مخفی‌کاری آماری بودند، خودشان در مورد جهش ویروس کرونا سکوت کردند؟ علت مخفی‌کاری سه‌ماهه انگلیس در خصوص این ویروس جهش یافته چیست؟ دکتر جواد حیرانی‌ها، کارشناس مسائل بین الملل و اروپا، در این باره میگوید:
خب به هر حال زمانی که این ویروس شروع پیدا کرد و در واقع اعلام کردن که منشأش در چین هست، همه کشورهای غربی از جمله کشورهای اروپایی در راستای اون جنگ نرم و تهدیدات نرمی که در واقع از سوی چین معرفی میکردن و چین رو در واقع به عنوان یک تهدید برای دنیا میخواستن معرفی بکنن، خب خبرسازی های خیلی گسترده ای کردن و اخبار مرتبط با انتقال ویروس از چین به سایر کشورها رو در بخش های مختلف خبری و در قالب های مختلف هم از خبر، گفتگو و گزارش به صورت خیلی وسیعی در واقع انعکاس می دادن تا در جنگ نرمی که با چین دارن اعلام بکنن که چین یک تهدید برای جهانیان هست و از همین جهت هست که چین در واقع داره با ریاکاری و با دروغ پراکنی آمار مربوط به ویروس به مبتلایان رو در واقع کتمان میکنه و این خب یک خطر جهانی هست و خب به کررات هم اعلام کردن که در نتیجه کتمان چین در خصوص مبتلایان و میزان در واقع مرگ و میر ناشی از کووید 19 جهانیان هم با خطر مواجه شدن. خب ولی خب شاهد هستیم که الان نوع جهش یافته از ویروس در واقع در انگلیس مشاهده شده و حدود 3 ماه هست که این ویروس جهش پیدا کرده و قدرت انتقال سریعی هم داره و سرایت اون خیلی سریع هست، ولی کم شاهد هستیم که رسانه‌های مثل بی‌بی‌سی و اکثر رسانه‌های جریان اصلی در این خصوص سکوت معناداری کردن، یعنی علی‌رغم اینکه آگاهی داشتن از این مسئله ولی کم این رو در بخش‌های مختلف خبریشون انعکاس ندادن و با یک کتمانکاری سازمان یافته در واقع با این مسئله برخورد کردن.
ابلاغ سند تحول قضایی که با رویکرد مطالعه وضع موجود و آسیب شناسی عملکرد دستگاه قضا ارائه شد، یکی از اتفاقات مهم سیاست داخلی کشور بود. این سند تحول برای بررسی نقاط قوت و ضعف رویه‌ای، فرایندی و همچنین ساختاری تهیه و به منظور معماری دستگاه قضایی متناسب با گام دوم انقلاب در سالهای آتی و با هدف دستیابی به دو پیامد اصلی دستیابی به عدالت و رضایتمندی مردم تنظیم شده است. در این سند با توجه به ارکان محتواساز که ناظر به ماهیت مأموریتی و نحوه نقش آفرینی قوه قضایی است، به 14 تغییر اساسی در جهتگیری های کلان قوه قضایی اشاره شده است. دکتر محمد علی فراهانی، کارشناس مسائل قضایی، در خصوص مهمترین نکته‌ای که در این سند به طور ملموس برای مردم قابل توجه خواهد بود و تغییر روند حرکت قوه قضاییه را خواهند دید، میگوید:
خب بحث تحول در قوه قضاییه اینطور نیستش که ما گمان کنیم و تصور بکنیم که اقدامات کوتاه مدت میتونه قوه رو به نحوی متحول بکنه که برای مردم ملموس بشه، بلکه اساساً تحول در نظامات به ویژه در نظاماتی که مستقر شده و سالها در حال اجرا بوده به نوعی پارادایم ذهنی تشکیل دهندگان اون نظامات شکل گرفته، تحول یک کار اساسی است و نیازمند گذر زمان خواهد بود و اینطور نیستش که ما تصور بکنیم که با چند اقدام سطحی و به قول معروف زود گذر ما بتونیم شاهد تحول در قوه قضاییه و سازمانهای نظیر قوه قضاییه باشیم. یکی از نکات خوبی که در سند تحول قوه قضاییه میشه به اون اشاره کرد که مسیری که قرار هست در طی اون ما شاهد تحول در قوه قضاییه باشیم، این مسیر به خوبی در این سند ترسیم شده، یعنی فاز کوتاه مدت، گامهای میان مدت و اقدامات بلند مدت به خوبی تقسیم شده و هر کس تکلیف و وظایف خودش رو به روشنی در سند میتونه مشاهده بکنه و از جمله مواردی هم که باز میشه گفت از نقاط قوت سند تحول قوه قضایی هست، بحث اجرا و پایش سند هست. یعنی همچنان که برای اجرای سند تحول قضایی تقسیم کار صورت گرفته، هر کسی، هر بخشی، هر معاونتی وظایف خودش رو به خوبی میتونه مشاهده بکنه در سند، به همین نسبت هم برای پایش و ارزیابی اقداماتی که باید صورت بگیره سازوکارهایی در سند پیشبینی شده که این هم از نقاط قوت سند میتونه باشه و انشاءالله به مدد این اتفاق بتونه یک تحولی در قوه قضاییه صورت بگیره. خب قوه قضاییه اساساً وظایفی که بر عهده‌اش هست، برخی از اون وظایف بر مبنای قوانین در حال اعمال هست و یک بخشی از اون حالا اقداماتی که لازم هست انجام بگیره تا برای مردم ملموس باشه که تحول صورت گرفته، اونها مستلزم اقداماتی است که نیازمند همراهی و کمک سایر قوا خواهد بود.
دی ماه یادآور یکی از تلخ‌ترین و شاید تلخ‌ترین اتفاق سالهای اخیر برای ملت ایران است. شهادت سردار سلیمانی در بغداد با دستور مستقیم آمریکا برای ترور در 13 دی ماه 98 و همچنین سقوط هواپیمای اوکراینی. دی ماه 99 اولین سالگرد این اتفاق بود. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در آستانه اولین سالگرد شهدای مقاومت به دستور ترور مستقیم رئیس جمهوری آمریکا به جواب کوبنده ایران در این باره اشاره کرد و گفت:
اما داستان عربستان فرق می‌کند و این کشور فقط پول داده است و چیز دیگری ندارد و همه کسانی که این فرمان را اجرا کردند باید مجازات شوند و تاوان پس دهند. انتقام این ترور مسئله وقت است. حالا یک یا دو ماه، یک یا دو سال، یا 7 یا 10 سال، همه جهان باید بداند این خون بر روی زمین نمی‌ماند. حمله موشکی ایران به پایگاه عین‌الاسد در پاسخ به ترور شهید سلیمانی، دومین سیلی بر صورت آمریکا. متاسفانه حتی برخی دوستان نیز در مورد هدف قرار دادن پایگاه عین‌الاسد دچار اشتباه شدند. گویا معیار فقط کشته شدن یا کشته نشدن نظامیان آمریکاست، در حالی که معیار چیز دیگری است. معیار این است که یک رهبر در رأس نظام کشوری با حجم ایران که منافع گسترده و کارخانه‌ها، پالایشگاه‌ها، بنادر و فرودگاه‌های زیادی دارد که می‌تواند در معرض خطر قرار گیرد، جرأت اتخاذ تصمیم حمله موشکی مستقیم و واضح و آشکار علیه یک پایگاه نظامی آمریکا را دارد. این یک اتفاق تاریخی بزرگ راهبردی است که در وصف نمی گنجد. رهبر عظیم الشان ایران این حمله موشکی را فقط یک سیلی می خواند، نه یک پاسخ اصلی.
دبیر کل حزب الله لبنان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین با اشاره به اینکه جنایت ترور شهید حاج قاسم سلیمانی یک طرح سه‌جانبه آمریکایی، صهیونیستی و سعودی بود گفت:
کل لکفی یعنی فی نص واضح یجب ان یکون.
ممکن است طرف‌های دیگر نیز خواستار این ترور بوده باشند و همین خاطر بود که ترامپ و دولت او توانستند این جرم را مرتکب شوند و مسئولیت آن را هم بر عهده بگیرند. من معتقدم اسرائیل و عربستان در جرم ترور شهید سلیمانی مشارک بودند. حتی ممکن است اسرائیل در این جنایت مشارکت اطلاعاتی کرده باشد.
نکته قابل تأمل این که احمد الاسدی نماینده پارلمان عراق در مصاحبه‌ای گفت که پهپادهایی که عملیات ترور فرماندهان محور مقاومت را انجام دادند از پایگاه عین‌الاسد برخاسته بودند و تا لحظه انجام عملیات، یعنی چیزی قریب به 20 ساعت در حوالی فرودگاه بغداد گشت می‌زدند. این پهپادها پس از انجام عملیات ترور مستقیماً به پایگاه عین‌الاسد بازگشتند. همین مسئله نشان دهنده اهمیت شجاعت تصمیم ایران در هدف قرار دادن عین‌الاسد بود که مورد تایید سید حسن نصرالله در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین هم قرار گرفت. دکتر حسین حائری، کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره صحبت‌های سید حسن نصرالله میگوید:
نکته حائز اهمیت در صحبت‌های آقای حسن نصرالله در پاسخ ایران علیه ذی مقاومت به این اتفاقی که افتاد این بود که در چند بند بهش اشاره کردند. یک اینکه خب حضور میلیونی مردم و تشییع کنندگان رو بهش اشاره کردن و گفتن خود همین به تعبیر حضرت آقا سیلی سختی بود به آمریکایی ها، و در گام دوم بحث عین الاسد رو مطرح کردن. قطع به یقین اتفاقی که در عین الاسد افتاد نشان دهنده شجاعت بی‌نظیر و کم نظیر جمهوری اسلامی ایران و بالاخره تصمیم درایتمندانه حضرت آقا بود. این اتفاقی نیست که بشه به سادگی ها از کنارش گذشت. خود همین اتفاقی که افتاد، ورود مستقیم و مباشر ایران در رو در رویی با کشوری و متجاوزی و تکواری مثل آمریکا، در تاریخ بی سابقه است. به نکته جالب دیگه‌ای که اشاره کردن این بود، گفتن که کشور ایران کشوریه که مملو و از زیرساخته، مملو و از فرودگاه، مملو و از امکانات و توانایی‌های عدیده‌ای هست که معمولاً کشورهایی که در این مرحله از آبادانی هستن ریسک عملیاتشون بالا میره. اگر کشوری فاقد زیرساخت باشه راحت‌تر میتونه به مقابله بپردازه، ولی ایران با تمام این حرف‌ها ورود کرد و یک عمل با ریسک بالا و خطرپذیری بالا رو انجام داد. و سید حسن نصرالله در این گفتگو از آغاز آشناییش با حاج قاسم صحبت کرد. در این 30 سال خیلی از اتفاقها در پساپرده اتفاق می افتاد و حتی جبهه مقاومت، حاج قاسم، سید حسن نصرالله خیلی از کارهایی رو که رقم می زدن امکان رازگشایی ازش نبود و همه چیز در پساپرده اتفاقات رقم می خورد، همونطور که طرف مقابل هم خیلی از کارها رو در خفا و خیلی از خباثتها رو با ظاهری آرایش شده رقم می زد. به مرور زمان با زحمات جبهه مقاومت، حاج قاسم سلیمانی، حزب الله لبنان و بقیه عناصر تاثیرگذار در جبهه مقاومت، پرده و نقاب از روی طرف مقابل به صورت خیلی جدی برداشته شده. با آمدن ترامپ سر کار و رفتارهای خصمانه محمد بن سلمان در عربستان و رفتارهای ددمنشانه نتانیاهو در رژیم غاصب اسرائیلی، اون چیزی که هویدا شده اینه که دیگه چیزی در پسافرده نیست، هر آنچه که هست عیان است. لازمه این عیان شدن اساساً این است که تقابل‌ها مقداری جدی‌تر، تندتر و حتی شاید سخت‌تر بشن.
دیماه ایران طی نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از عزمش برای آغاز غنی‌سازی 20% خبر داد. این اتفاق مهم در حالی رخ داد که مجلس هم در تصویب طرحی دولت را ملزم به کاهش تعهدات خود در برجام و آغاز روند تازه‌ای کرد تا اهرم فشاری برای طرف‌های بی تعهد برجام باشد. آنهایی که حتی یک گام عملیاتی و مثبت برای تحقق اهداف برجام بر نداشتند. طرف‌های اروپایی که هر روز هم خواسته‌ای جدید داشتند بدون اینکه کوچکترین احترامی برای امضاهای خودشان قائل باشند. دولت غنی‌سازی 20% را آغاز کرد. این اطلاع رسانی به معنای آن بود که دولت ایران مصمم است طرحی را که مجلس شورای اسلامی ایران بعد از ترور شهید فخری زاده به تصویب رساند و آن را به قانون تبدیل کرد عملیاتی کند. همچنین این اقدام، یعنی آنکه یکی از بندهای ششگانه این طرح در خصوص مسائل هسته‌ای ایران وارد فاز عملیاتی می شود و البته بندهای بعدی نیز در صورت بیعملی طرفهای قرار داد یکی پس از دیگری اجرایی خواهند شد. اینکه این تصمیم همزمان با فرارسیدن سالگرد شهادت سردار سلیمانی جامعه تحقق بتن کرد، این پیام را به همراه داشت که ایران به هیچ وجه زیر بار برجامهای جدید مورد نظر غرب نخواهد رفت و هیچ زمیمه یا الحاقیه‌ای را با محوریت توان موشکی و اقتدار منطقه‌ایش نخواهد پذیرفت. دکتر فریدون عباسی، نماینده مجلس و رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی، در این باره میگوید:
من توجهتون رو جلب میکنم به گذشته‌ای که ما موفق شدیم غنی‌سازی اورانیوم رو تا حد 20% شروع بکنیم و بهش دست پیدا کنیم. خب ما برای اینکه از راکتور تهران بتونیم در راستای نیازهای کشور استفاده بکنیم نیاز به سوخت داشتیم، ولی آمریکایی‌ها که یکی از تولید کنندگان این سوخت هستن و تعدادم تو دنیا محدود هست، امتناع کردن و تحریم کرده بودن ما رو. ما در گذشته تونستیم از آرژانتین این سوخت رو تهیه بکنیم. در زمان این تحریم‌های اخیر اینا می‌خواستن صنعت هسته‌ای ما رو از کار بندازن و به خصوص در دوره‌ای که ما رادیو دارو رو با راکتور تولید می‌کردیم، اینها ممنوعیت ایجاد کردن که ما تحت فشار قرار بگیریم. ولی از هر کشوری هم که تقاضا کردیم آمریکایی‌ها مانع شدن که اونا به ما سوخت 20% ندادن و خودمون اراده کردیم غنی‌سازی رو تا حد 20% بالا بردیم و تونستیم به مقدار کافی اورانیوم غنی شده یا کیک زرد 20% رو تولید بکنیم و با اون بسته‌های سوخت مخصوص با یک شکل هندسه خاص که مخصوص راکتور تهران هست رو بسازیم. پس ببینید در سال‌های قبل خود غربی‌ها اذعان داشتن که ایران فقط در حد نیازش داره این کار میکنه و همه رو تبدیل میکنه به اصطلاح بسته سوخت، یعنی اصلا سوخت و نگهداری هم ما نمیکردیم، برای نیاز راکتور مصرف میکردیم و این اثبات حسن نیت ما و رعایت مقررات بین المللی بود. ولی اونا این فشار رو میذاشتن که ما به این ماده دستیابی نداشته باشیم و بتونن دوباره ما رو تحت فشار بذارن. خب الان هم که ما پذیرفته بودیم که 20% رو موقت کنار بگذاریم تا اونا هم تعهدات خودشون رو عمل بکنن، زمان خیلی طولانی صرف شد که ما در تولیدمون رو متوقف کنیم ولی اونا به تعهداتشون عمل نکردن. پس قاعدتا اون توافقی که شده بود در برجام خدشه پیدا کرده بود و ما خیلی زودتر از این باید غنی سازیمون رو آغاز میکردیم و در جهت حل مشکلاتمون قدم برمیداشتیم. به نظر من هیچ موضعی دیگران نباید بگیرن، چون اونا به تعهداتشون عمل نکردن و ما باید بقیه تعهداتی هم که سپردیم، به خصوص مثل تولید آزمایشی پلوتونیوم و بازیافت سوخت، رو باید در برنامه هامون قرار بدیم، چون انرژی آینده دنیا یا بر مبنای راکتورهای هسته‌ای روی راکتورهای پلوتونیومی خواهد و ما نباید از این مسئله محروم بشیم.
ممنونم از همراهی همه شما عزیزان با جهان در سالی که گذشت. در آخرین برنامه جهان در سالی که گذشت که برنامه بعدی است، تحولات بهمن و اسفند 99 رو با هم بررسی خواهیم کرد. مراقب سلامتیتون باشید. عصر بخیر. خدا نگهدار.
ذرت بذار، خواستم بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
زندگی مدام جوانه میزند، سال نو میشود، زندگیتان نورباران، سال نو مبارک. بروکس، نور خوب زندگی.
حالتون چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟
بله.
شیر خوب داری؟
بله.
استیوی که هر؟
عالی.
سرچرب و سبو؟
عالی.
پرچرب و قوی؟
بله.
طعمش چی میگه؟
عالی.
اسمش چی چیه؟
عالی.
سال نو مبارک.
یه ساندویچ مایونزش حتما دلپذیره، یه لقمه مایونزش حتما دلپذیره، سیب زمینی مایونزش حتما دلپذیره، سبزیجات مایونزش حتما دلپذیره، تفاوت سس مایونز دلپذیره. تفاوت در دلپذیر بودن است.
عید اومده، سال نو رسید،
یه خبر خوب به همه بدی.
تبرک مثل هر ساله،
عید اومده تو سال جدید،
محصولاتشو بخر،
بوتی بطری طلا ببر، دیگه چی از این بهتر.
تبرک همراه شما، همیشه سر میز غذا،
بوتی طلا،
بطری طلا،
هدیه ما به شما.
وقتی که باد صبا خورشید بیدار مکنه، برش لطف خدا کبیر گلزار مکنه. اینجا بیر جنده و مردم اینجا خیلی با صفا، همه گیرادی و ایران رمین هنچ و شما. عطر چایی زفر و باز همه جار پر مکنه، صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه. آی صدای رادیو ایران مار دور باخ مکنه.
توجه توجه، این برنامه توسط هنرمندان برنامه کوی نشاط تهیه و تولید شده و هر گونه اقتباس و کپی برداری از این برنامه در دیگر شبکه‌های رادیویی و سایر رسانه‌های مکتوب و غیر مکتوب در فضای مجازی و واقعی آزاد بوده و باعث افتخار و خوشحالی ما.
رادیو ایرانه، رادیو ایرانه،
ای رو پاپای جون جونی، مردم خوب ایرونی، ارزونی خنده هاتون سبد سبد مهربونی،
مهربونی
اهل وساط شادیمون، دستر و دست به سر کنی، تو بوغ و ترنا بزنی، اهل دل رو خبر کنی، اهل دل رو خبر کنی، مجده بدین که اومده قاصدک کوی نشاط، دوباره دعوتیم همه کنار چشمه یه حیات. ای رو پاپای جون جونی، چه ها جار بزنید، دست بزنید، پا بکنید، اینه به تو جار بزنید، اینه به تو جار بزنید.
به نام خدای بخشنده و مهربان، خانم‌ها، آقایان، اهالی بانشات کوی نشاط، مردم خوب سرزمین ایران، شنونده‌های پرپا قرص رادیو ایران، عزیزان جان، سلام. به 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 به، عجب هوای دلانگیزی، عجب بهاری، سال نوی شما خیلی خیلی مبارک باشه. خیلی خوشحالیم که توی این هوای دلانگیز بهاری این افتخار نصیبمون شده که یه قسمت دیگه از کوی نشاط نوروزی رو خدمتتون تقدیم کنیم.
احسنت.
و باز هم میزبان شما گلهای همیشه بهار باشیم. خدایا شکر، خدایا هزار مرتبه شکرت، چه افتخاری بالاتر از این. به 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 به، بریم واسه شروع برنامه، اونم برنامه شاد نوروزی، یه دست جانانه به افتخار شنوندگانمون بزنیم. Oh, 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 oh
توه،